97.
پدر مادر و دانش آموزا این فرصت رو اصلا از دست ندید و خوش به حال اونایی که برای آیندهشون هدف دارن. هدفمندای عزیز، خداحافظ.
ایران مه خجیر دیماه، مه رگ و پی و مه سکاه، شد جان ردم به این سرزمینی که مه دل بخواهه.
الهی بهیره یار آسمون ببارش، مه چش اوها که نلن تدیمه نوازش، بزنم ساز و دمادم قاچنش کنه، آخ مه دل قم پره بشکست مه نشونه. درد عاشقی دار مه دل بی قرار، خل دوستار مه سرده به صدا بره، درد عاشقی دار مه دل بی قراره، تر خل دوستار مه سرده به صدا بره.
رادیو جوان، جوون ایرونی صدا،
رادیو جوان. جوان
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. من هم سلام میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو صبح همگی بخیر. امیدوارم روز خوب و برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
رادیو می برنامه علمیه که هر روز از ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. ما گمانمون بر اینه که هر چقدر کیفیت سوالاتمون بهتر باشه، احتمالاً پاسخهای دقیق‌تری هم پیدا میکنیم. احسان، یه سوال از زندگی اطرافمون، از امروز صبح که بیدار شدی تا الان، یا مثلا دیشب که خوابیدی، یه سوالی
صبح بیدار شده از صبح بگم. از صبح که بیدار شدم از خونه اومدم بیرون، یه نگاهی به آسمان انداختم، خیلی تمیز بود انصافاً.
کجاش تمیز بود امروز؟
آسمان دقیقاً بالا سر اون نزدیک افق همیشه غبار بود، دود داره. بعد یهو توجهم به این جلب شد، اتفاقی که بارها شاهدش بودیم، هممون احتمالاً تجربه کردیم، وقتی آسمان خیلی تمیزه، دقیق مثلا آسمان نگاه می‌کنیم، تو چشمون احساس می‌کنی یه سری نقطه‌ای رو تو آسمون نگاه می‌بینی، تو هوا انگار می‌بینیم.
یا چشات هم می‌بندی وقتی که نور می‌تابه به چشمت، مثلا یه روز آفتابی، چشات رو می‌بندی می‌بینی سه چیزه، این مورچه دارن راه میرن،
آره.
میره این و پشت میره اون و،
یا مثلا اگر یه مهتابی لامپو داریم نگاه می‌کنیم با چشمون می‌بندی،
مثلا اینکه اینا سلولای مرده بینایی هستن که داخل
ولی...
در واقع اون
برای اون نوره، آره، اون نوره... تصویرش که اون سلولهایی رو که روشن کرده،
ما چون در واقع در سطح عادی نمیبینیم این پدیده، در واقع نور از پشت یا بکلایت هستش دیگه. وقتی که چشممون رو میبندیم یه نوری از اون پشت میافته، در واقع پلکمون عین یک پرده سفید میشه که حالا روش اون نقاط تیره رو میتونیم تشخیص
بدیم. حالا وقتی چشممون بازه چرا دیگه باید ببینیم؟
بازه؟
آره، وقتی چشممون بازه تو هوای ترمیز نگاه میکنیم، باز میگه چیزی مثل اون مچار
پرده سفید میشه دیگه. شما در واقع اینو در شرط عادی تشخیص نمیدید وقتی داخل مثلا زندگی و داخل اتومبیل هستین، چون چیزای مختلف دیگه‌ای هستش که بزرگتر جلو چشمته، اونا هستن ولی خودشون رو نشون نمیدن، چون اون پدیده بکلایت اتفاق نمیفته، نور از پشت اتفاق نمیفته.
خب نه، وقتی چشمت بازی که خب پلکی بسته نشده که نوری از
آسمونه میشه، همون نقش پرده تک رنگ دیگه تو چیزی نداری که بخوای مثلا تفکیک تو دچار مشکل.
خب میدونم، میخوام ببینم آیا این وسط چیزی فیزیکی وجود داره که نوره داره بهش برخورد میکنه، اون نقطه های
یه نور دوباره از پشت میاد دیگه، وقتی صفحه میشه تک رنگ، حالا میخواد سفید باشه یا رنگ آبی آسمون باشه، تو دیگه چیزی نداری، اون موقع در واقع میتونی اون ذرات رو ببینی، اون سلول های از بین رفته، اون سلول های مرده رو ببینی.
جالبه، جوابش رو نمیدونستم.
نمیدونم، منم دارم حدس میزنم، دارم تصور میکنم. حالا یه سوال من مطرح بکنم.
بفرمایید.
نه دیگه زمانمون تموم
شده. نه بگو، وقت داریم.
نه آخه میخوام بریم سراغ موضوع تغذیه.
اون موضوع خوبی هم
امروز موضوعمون درباره تغذیه است. تو توضیحشو بده راجب چی
میخوام بریم سراغ این که چه جور سبک زندگی داشته باشیم که سلامت زندگی بکنیم. وقتی که احساس خستگی میکنیم، آیا یه کمبودی تو بدن ما هست یا نه واقعا خسته شدیم، یا مثلا بعضی وقتا گوشه‌های ناخنمون جدا میشه، کنده میشه، یا کبودی‌هایی رو یه وقتایی رو بدنمون ممکنه احساس بکنیم که هر چی فکر می‌کنی به جایی برخورد نکردیم. دلیلش چی میتونه باشه؟ قرص‌هایی که ببینید دکترها برامون می‌نویسن صبح مصرف بشه، ظهر، شب، این برای اینکه یادمون نره است، یا نه واقعا باید همون ظهر باشه یا صبح باشه یا شب باشه. اگه ظهر نخوردیم باید وایسی تو فردا ظهر، یا نه حالا میتونیم شب بخوریم. همه اینها رو میخوایم امروز در برنامه از یک متخصص تغذیه بپرسیم.
بله، و دعوت میکنم که در این لحظه بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. متخصصان یک شرکت دانش بنیان با حمایت ستاد دیجیتال، اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی و با توجه به نیاز حوزه سلامت کشور، موفق به طراحی و تولید ربات‌های توانبخشی اندام فوقانی و تحتانی شدند که ضمن ارتقای کیفیت درمان بیماران با کاهش چشمگیر هزینه‌ها، دسترسی مراکز درمانی به فناوری‌های پیشرفته توانبخشی را ممکن می‌کند. نمونه خارجی این دستگاه‌ها با قیمتی حدود 4 برابر وارد کشور می‌شد، در حالی که ربات توانبخشی تولید شده توسط این شرکت با تمام امکانات و تعهدات با قیمت نازل‌تری عرضه می‌شد. این دستگاه برخلاف تجهیزات موجود که غیر فعال هستند، فعال بوده و با مکانیزم رباتیک هوشمند و سنسورهای پیشرفته حرکت بیمار رو تشخیص میده و با بازخورد صوتی و تصویری بیمار رو ترغیب به انجام حرکت می‌کنه. مدل ریاضی جدید برای تشخیص اختلالات بدن. محققان مدل ریاضی پیشرفته‌ای ساختند که حرکات پیچیده عضلات مری و گلو هنگام بل رو شبیه سازی می‌کنه و می‌تونه دلایل پنهان اختلالات حرکتی مری رو مشخص کنه. این مدل با ترکیب معادلات ریاضی و مانومتری با وضوح بالا، نقش مغز، اعصاب و دریچه پایین مری رو هم در نظر می‌گیره و امکان بررسی انواع مشکلات بل رو فراهم می‌کنه. این ابزار نه تنها به پزشکان در تشخیص دقیق تر کمک میکنه، بلکه در تحقیقات دارویی هم کاربرد داره و اثرات داروهای جدید رو قبل از آزمایش روی انسان شبیه سازی میکنه. توسعه آینده این مدل شامل بعد دوم حرکات مریه تا الگوهای پیچیده تر هم قابل بررسی بشن. و کشف سوزنهای کوانتومی طلا با کاربردهای شگفت‌انگیز. دانشمندان موفق به کشف ساختاری جدید از نانوخوشه‌های طلا شدند که به شکل مدادی و با نام سوزن‌های کوانتومی طلا ساخته می‌شوند. این ساختارها که در شرایط سنتزی غیرمعمول شکل گرفتند، رفتارهای کوانتومی منحصر به فردی از خودشون نشون داده و به نور نزدیک مادون قرمز پاسخ می‌دهند. همین ویژگی‌ها اونها رو به گزینه‌ای نویدبخش برای تصویربرداری زیست پزشکی با وضوح بالا و تبدیل انرژی نوری تبدیل کرده. بررسی ها با پراش پرتو ایکس نشون داد این خوشه ها برخلاف حالت کروی رایج به صورت ناهمسانگرد رشد کرده و ترکیباتی مثلثی و چهاروجهی ایجاد می کنند. این کشف علاوه بر گشودن راهی برای درک بهتر مکانیزم شکل گیری نانوخوشه های فلزی، زمینه توسعه روش های سنتز هدفمند و بهره برداری از خواص نوری ویژه این سوزن های کوانتومی رو برای کاربردهای پزشکی و انرژی فراهم می‌کند. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا وقتشه که بریم به سراغ پرونده ویژه امروز که این گفتگو رو احسان مهرجو با شما پیش خواهد برد.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
پرونده ویژه امروز رو آغاز میکنیم. همونطور که اشاره کردم میخوایم بریم سراغ بحث ویتامین ها، مکمل ها و اینکه احتمالاً شاید بعضی وقتا برای شما هم پیش اومده باشه که احساس خستگی بکنید یا ببینید که ناخوناتون شکننده شده یا یه چیزی حس کنید تو بدنتون کم هستش. میخوام از ویتامین ها بگیم و مکمل های ضروری برای بدن که چطور میتونیم زندگی سالم تری داشته باشیم. و سلام و صبح بخیر میگم خدمت جناب آقای دکتر وحید ملکی، متخصص تغذیه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشن، در خدمتتون هستم.
زنده باشید دکتر ملکی. بعضی افراد به تصور این که خب ویتامین ها و مکمل ها ضرر که حداقل ندارن برای بدن، هر وقت که گذرشون به داروخانه میفته تعدادی از این مکمل ها و ویتامین ها رو خریداری میکنن و مصرف میکنن، ماشاءالله قیمتاشون هم عجیب غریب سرسام و رفته بالا، بعضی 500,000 تومان 600 تومان 700 تومان، حالا بالاترش کاری نداشته باشی میانگین دیگه فکر کنم بین 500 تا 700 تومان شده باشه. آیا مکمل ها و ویتامین ها فارغ از اینکه ما مشکلی داشته باشیم، پزشک رفته باشیم، توصیه کرده باشن، آیا برای بدن ضرر هم دارن یا نه نهایتش اینه که ممکنه بیفایده باشه؟
واقعیتش اینه که ویتامین ها چاقوهای دولبن، یعنی اگه کم مصرف بشن یه کمبود وجود داشته باشه آسیب به بدن میرسه، و اگه زیاد مصرف بشن یا کمبود نداشته باشیم و ما بخوریم آسیبش بیشتر خواهد بود. یعنی خیلی مهمه این که ما ببینیم اولا چه کمبود ویتامینی داریم، بعد بریم اونو بگیریم. بگه میشه چش بسته رفت گرفت امینو خورد و خوب شد، مثلا من بگم چون خستم برم خب یه نوروبیوم بزنم یا یه نوروبیوم بگیرم بخورم،
چقدر رایجه،
خیلی خطرناکه. یعنی خطرناکترین اتفاقی که الان توی جامعه ما میفته همینه که همه یه نوروبیون گرفتن یا میزنن یا میخورن یا قرصشو یا ویال خوراکیشو یا آمپولشو، در حالی که اصلا کمبودشو ندارن. همین نوروبیون سرطانزاست. یعنی مطالعات نشون میده
سرطانزا؟
بله، مصرف خودسرانه و بیش از اندازه نوروبیون با سرطان ریه مرتبط بوده. اینی که دارم میگم افکت و مقاله علمی پشتشه. اول بیایم بگیم ویتامینا چی ان.
آخه بیا پرانتز باز بکنیم همین جای دکتر، مثلا خیلی از خانم ها به ویژه که خب اغلب خانم ها نوروبیون رو مصرف میکنن،
بله.
خب مثلا وقتی طرف بیحاله به قول خودش جون نداره، هم
بعد خب باید ببینیم آیا این خانم علت بیحالی و خستگی چیه. ممکنه این کمخونی فقر آهن داشته باشه،
بله.
لزوما کمبود ویتامین ها نیست، یا ممکنه کمبود ویتامین دی داشته باشه، این رفته داره نوروبیوم ویتامین های B1 B6 B12 رو داره میخوره، اشتباه داره میخوره، خب مسیر رو داره اشتباه میره. ببینید خستگی یک علامت هست، این علامت علت دارد، باید علتش رو پیدا کرد. حالا علت میتونه کمبود ویتامین دی باشه، کمخونی فقر و آهن باشه، یا همین کمبود ویتامین های گروه B باشه، یا میتونه بیماری های زمینه ای داشته باشه. مثلا یه فردی کمکاری تیروئید داره، بله. وقتی کمکاری تیروئید داری تمام سوخت و ساز سلول های بدنت میاد پایین، تو خسته بیحالی، جون و بار نداری یا حال و حوصله نداری، یا این فرد یک بیماری زمینه ای داره که خودش خبر نداره. مثلا دارم میگم فردی هستش که بیماری روحی روانی داره، افسرده است، فکر میکنه خسته است.
آها،
متوجه منظورم هستید؟
افسردگی خودش میتونه خستگی به همراه داشته باشه.
ببین 80% بیماری های ما سایکوسوماتیک هست، روانتنی است. گاهن ما خودمون تلقیم میکنیم، یا طرف استرس بهش وارد میشه نمیدونه چجوری مدیریتش کنه، این استرس مزمنه باعث اون خستگیه میشه. ببینید وقتی پزشک میبینه با فرد مشاوره میکنه با چند تا سوال کلیدی و یه آزمایش خون، میفهمه این آدم چه کمبودی داره. من بیمار بهم مراجعه کرده، آزمایش خون رو نگاه کردم، هیچ چیش نیست، ولی میپرسم ازش، میگه دکتر من خستم. ما یه سندروم خستگی مزمن هم داریم. تو سندروم خستگی مزمن این سختی کار، سختی مشکلات روزمره باعث میشه که این اتفاق بیفته. با یه مدیتیشن ساده شاید این خستگی برطرف بشه. در مورد نوروبیون این نکته رو عرض کنم خدمتتون. ببینید این نوروبیون اگه زیاد مصرف بشه تقسیمات سلولی توی بدن زیاد میشه. طرف کیست سینه داشته باشه اینو بخوره، ممکنه تقسیمات کیست سینهش بزرگتر بشه. تو خانوما دارم عرض میکنم، میوم داشته باشه یا فیبروم داشته باشه ممکنه بیشتر بشه. حتی بعضی از این ویتامین های گروه B اگه زیاد استفاده بشه اثر معکوس داره. مثلا دارم میگم B12 رو زیاد بخوری،
بله،
کمبود سایر ویتامین ها رو ممکنه بگیری. B12 زیاد بشه، B9 B6 مصرفش زیاد میشه تو بدن، کمبود اونا رو هم میگیری. متوجه منظورم شدین؟
خیلی از افراد درمانگاه هم که میرن، حالا اصلا بیحالن، یه کسالتی رو میرن درمانگاه، همون سری میخوابونن و یه سرم میزنن و یه ویتامین هم طبیعتا میزنن داخلش که خواهد اکثرا این بیا داخلشه دیگه، یعنی بدونی که پزشک ویزیت کرده باشه لزومن.
خب ببینیم این باز
خیلی رایجه.
دقیقا همین نوروبیون تزریقش باعث شوک آنافیلاکسی و حتی باعث مرگ میشه. یه سرچ ساده کنید در گوگل میاد، ببینید سالی چند نفر شوک آنافیلاکسی گرفتن ناشی از تزریق همین سر خود نوروبیوم. ببینید زیر نظر پزشک مشکلی نداره، یه مقاسه بیماری میاد ما تشخیص میدیم، میگیم اگه اینو بزنه یکم انرژی میگیره، یکم آرامش روحی روانی میگیره، یکم خستگی برطرف میشه، ولی مصرف طولانی مدت خوب نیست.
من نظر شخصیمه، اگر اشتباه میکنم اصلاح فرمایید لطفا. من نظر شخصیمه که درباره ویتامین ها، هر ویتامینی که تو بدن کم باشه یه علائمی از خودش نشون میده، بنابراین به نظرم نیاز نیستش که اصلا همینجوری آدم بخواد بره سراغ ویتامین ها.
دقیقاً.
یعنی خیلی طبیعیه.
دقیقاً.
اگر کسی علامت خاصی عارضه خاصی نداره، یعنی تقریبا ویتامین های مورد نظر تو بدنش بالانس دیگه، تعادل وجود داره.
ببینید ما اصلا کم بوده ویتامین ها خیلی کمن. مهمترین و رایجترین کمبود در کل کشور ما که همه 80% کشور کمبود اون ویتامینو دارن ویتامین دیه. دی. ویتامین دی که کمبودش تو همه شایعه، اونم به خاطر هم عوامل محیطیه هم خوراکیه، چون ویتامین دی تو غذاها عملا وجود نداره. ویتامین دی رو باید از طریق نور آفتاب ما دریافت
کنیم. قدر کافی به نظر میرسه
داره. ببینید این آلودگی هوا و اون پوششی که ما داریم، استفاده از ضد آفتاب هایی که داریم، این اشعه یووی هم که خودمون میگیم سرطانزاست یکم دور میشیم، این باعث میشه کمبود ویتامین دی در ما بیشتر بشه.
چقدر به طور میانگین یک فرد در طول ماه نیاز به ویتامین دی داره که مصرف بکنه؟
پروتکل داره. کسی که کمبود نداشته باشه روزانه 400 الی 800 واحد ویتامین دی نیاز داره. خب ولی اگه کسی کمبود ویتامین دی داشته باشه، باز نگاه میکنیم به سطح آزمایش خونش، اگه ویتامین دیش زیر 10 باشه، یا از فرمهای تزریقی ویتامین دی استفاده میکنن یا از فرمهای خوراکی 50,000 واحد که یه پروتکلی داره.
بله.
اگه بالای 20 تا 30 باشه از این فرمهای خوراکی روزانه ویتامین دی که فرمهای 1000 و 2000 روزانه هست میتونن استفاده کنن و کامل نیازشون رو برطرف میکنه. یعنی شما ویتامین دی روزانه 1000 بگیری، روزی یه دونه بخوری، اگه کمبود نداشته باشی شما رو پوشش میده. دیگه نیازی نیست مثلا برین ویتامین های دیگه ای رو هم استفاده کنی کنار این ویتامین دی. این نکته رو بگم خدمت شما. همه مثلا طرف میگه خب ویتامین دی برای پوکی استخوان خوبه، خب برم قرص کلسیومم بگیرم کنارش بخورم. میخوره سنگ کلیه میگیره، میخوره رگای قلبیش بسته میشه. ببینید ما باید بدونیم چه ویتامین هایی رو نیاز داریم. کی تشخیص میده؟ پزشک مربوطه. میفهمه آقا شما اصلا کمبود ویتامین دی داری یا نداری. اگه داری از فرمهای تزریقی و خوراکی استفاده میکنی طبق پروتکل. اگه کمبودشو نداری، میخوای کمبود نگیری و همیشه در حالت اپتیموم باشه ویتامین دیت، از فرمهای خوراکی ویتامین دی روزانه میتونی استفاده کنی یا ماهیانه یه دونه 50,000 واحد بخوری که عملاً همون میشه. یعنی شما روزی یه دونه 1000 بخوری سر ماه میشه چقدر؟ 30,000 تا. اگه 2000 بخوری میشه سر ماه میشه چقدر؟ 60,000 تا. یا سر ماه یه دونه 50,000 بخوری،
فرقی نداره. حدودیه، حالا حدودی بین 30 تا 1000 تا با 50,000 تا
هیچ فرقی نمیکنه. واقعیتش فرقی نمیکنه شما جرعه یه لیوان آبو یه دفعه سر بکشی یا قطره قطره بخوری، فرقی در حالت نمیکنه. حالا ویتامین دی 50,000 ماهیانه ارزونتر از نظر قیمتی، ویتامین دی 1000 روزانه یکم گرونتره. حالا یه نفر که میخواد روزانه استفاده کنه خب غالبا باید پول بیشتری هم.
آیا امکان داره بدن یه فرد دفع ویتامین دی داشته باشه؟ من یکی از آشنایانم مثلا روزی یه دونه 1000 میخورد، ماهی 30,000 تا میشد که میگفتن آقا کمبود داری، گفتم
بله.
بعد چند ماه 50,000 مصرف کرد، بازم گفتن کمبود داری.
ببینید جذب نمیشه، ویتامین دیش جذب نمیشه. من یه نکته رو همین اول بگم، ویتامین دی رو اومدیم و خوردیم،
بله،
چجوری باید بخوریم؟ اولا باید روزانه اگه خواستیم بخوریم با وعده غذایی چرب باید خورده بشه،
چون ویتامین دی صبح شب بودنش.
نه نه، حالا به شما میگم ویتامین دی ویتامین محلول در چربیه. اینو کی باید بخوریم؟ همراه یه غذای چرب. این باعث میشه که جذب بیشتر بشه. ویتامین دی 50% جذب داره. یعنی اگه ما یه ویتامین دی رو داریم میخوریم 50%ش جذب میشه. وقتی با اون با معده خالی بخوریم مثلا جذبش خیلی خیلی میاد پایین‌تر. وقتی هم اگه با یه غذایی که غیر چربه بخوریم بازم درصد جذبش میاد
پایین‌تر.
پس بهتره با ناهار با وعده غذای پرچرب خورده بشه. این یه نکته. نکته بعدی، بعضی از بیمارا هستن که آقا سوء جذب دارن. مثلا طرف بیماری سلیاک داره، بیماری کولیت عصبی داره، معده و رودش زخمه، اینا جذبشون یه مقداری کمتره. اگه فرم خوراکی رو خورد دو ماه،
بله،
دید ویتامین دیش بالا نرفت تو خون، اون موقع میان از فرم‌های تزریقی استفاده میکنن که پزشک باید بنویسه 300,000 واحدیه، یه دونه بزنه برای 6 ماهش بسته،
میتونه جذبش هم.
آره دیگه، ما گفتیم ماهیانه 50,000 تا نیاز داریم، 300,000 تقسیم بر 50,000 میشه چقدر؟
6 ماه.
برای 6 ماهش کافیه. باز بعد 6 ماه باید آزمایش خون بده ببینه سطح ویتامین دیش چقدره، آیا بالا رفته یا نرفته. یه مثال دیگه ای هم بگم.
یه لحظه دکتر پرانتز، شما فهمونی که جذب ویتامین دی کلا 50%.
بله.
اگر یه 300,000 هم بزنیم انگار که 150,000 واحد وارد بدن.
نه نه نه. اون رو از روده است. وقتی 300,000 بزنیم دیگه فرم تزریقی، آره، فرم تزریقی هم 100%ش از عضله است دیگه، 100%ش وارد خون نمیشه.
یعنی
مستقیما وارد آره دیگه، همون 70-80% میشه. نکته رو عرض کنم، بعضی از بیماران هستن که ویتامین دی تو بدنشون فعال نمی شود. شاید جذب شود ولی فعال نمی شود. ویتامین دی دو جا فعال میشه. یک تو کبد، دو کلیه. پس اگه نارسایی کبدی داشته باشی یا نارسایی کلیه داشته باشی، این ویتامین دی خوراکی معمولی که ما داریم میخوریم تأثیر روی بدنت نخواهد داشت. باید از فرم فعال شده ویتامین دی استفاده شود که حالا یه ویتامین دی های مخصوص به خودشونه. اینو گفتم برای کسایی که نارسایی کلیوی و نارسایی کبدی دارن، کسایی که دیالیز میشن و اینا ویتامین دی های مخصوص خودشونو دارن. پس ما اگه ویتامین دی میخوریم، حتی اگه سطح ویتامین دی هم بره بالاتر، اگه نارسایی کبدی و کلیوی داشته باشیم، ویتامین دی خوب عمل کرد تو بدن نخواهد. حالا عمل کرده ویتامین دی چیه؟ اولین عملکردش استخوان سازیه. میاد چیکار میکنه؟ کلسیم از خون و از غذاهایی که ما داریم ور میداره میبره میچسبونه روی
استخوان‌های
ما، باعث استخوان سازی میشود. ولی ویتامین دی فقط برای استخوان نیست. ویتامین دی یک ضد عفونت طبیعی بدنه. تو فصل سرما ما کمبود ویتامین دی خیلی زیاده.
بله.
چرا؟ چون نور آفتاب نیست
کمه.
و هی تون تون مریض میشیم. کسایی که کمبود ویتامین دی دارن، اگه ویتامین دی رو خوب استفاده کنن، سر موقع استفاده کنن، نصف سیستم ایمنیشون قوی خواهد شد و اون دیگه سرماخوردگی های پشت سر هم رخ نمیدهند. الان بیمار به من مراجعه میکنه، میگه من تونتون سرما میخورم، هر روز یه ویتامین سی میخورم. میگم ویتامین سی که اصلا تأثیری رو سرماخوردگی نداره.
دقیقا، خیلی رایجه. به معنی که مریض میشیم بمیریم پیش دکتری، علاوه بر اون داروها یه بسته قرص جوشان ویتامین سی هم برای ما مینویسن.
بله.
این واقعا مثلا تو همون دو سه روز اثر میکنه.
واقعیتش اینه که بی اثرترین ماده‌ای که ما استفاده میکنیم همین ویتامین سیه. ویتامین سی یه اسید آسکوربیک شیمیه. ویتامین سی ما همون مکملش رو داریم میخوریم.
بله.
حالا شاید شرکت‌های دارویی از من ناراحت بشن، ولی یک اسید آسکوربیک شیمیه. فرمولایی که داره زیاد اثر بخشی نداره. ویتامین سی تو فلفل دلمه ایه. بالاترین میزان ویتامین سی تو به جای اینکه بری قرص جوشان ویتامین سی رو بخوری و سنگ کلیه بگیری،
فلفل دلمه ای بخور.
فلفل دلمه ای رو بخور.
خیلی
خب برو لیموشیرینه رو بخور، برو پرتقاله رو بخور، برو لیمو ترشه رو بخور.
حالا سوال اینجاست، چون اون ترکیبش به قول شما چینی خیلی قابل اعتماد نیست، اثرگذار نیست یا نه تو دوران سرماخوردگی، تو اون بازه 3-4-5 روزه ویتامین سی خیلی نمیتونه کاری بکنه؟
اصلا ویتامین سی، ما کمبود ویتامین سی نداریم. کمبود ویتامین سی باید 40 روز نخوری غذای کهنه بخوری تا شاید کمبود ویتامین سی بگیری یا نگیری.
چرا پس موقع سرماخوردگی میگن پرتقال و نارنگی و لیمو شیرین بخور؟
این از قدیم بوده. چرا اینو میگن؟ چون مرکبات علاوه بر ویتامین سی آنتی اکسیدانای دیگه ای هم داره،
یا کمبود آب بدن رو شاید جبران کنن.
بله. مهمترین ترکیب برای تقویت سیستم ایمنی، برای اینکه ما مریض نشیم، میدونید چیه؟
چیه؟
آب.
خود آب.
کم آبی باعث میشه که ما سیستم ایمنیمون ضعیف بشه. آب چرا تو تابستون کمتر مریض میشی؟ تو زمستون بیشتر مریض. آب نمیخوری. مصرف مایعات در زمستون قطعا کمتر از تابستون. درسته؟
بله، بله.
پس ما به جای اینکه بریم قرص جوشان ویتامین سی بخوریم و سنگ کلی از نوع اگزالاتی بگیریم، بهتره بریم مایعات بیشتری بخوریم که اون مایعات توش سبزیجات باشد، ترکیباتی از مرکبات باشد، سوپ و مایعات گرم بخوریم، بهتر و زودتر خوب میشیم. اصلا یه کاری کنیم مریض نشیم. چرا مریض میشیم ما؟
دیگه اون سیستم نمیشه کاری کرد.
چرا الان آخه میگیم چرا مریض میشیم خیلی مهمتره. چون شب ساعت 3 صبح میخوابی، هر چقدر دیر بخوابیم سیستم ایمنی ضعیف‌تر میشه. بعد میایم میگیم چرا اینجوری شدیم. بعد میریم فست فودا رو میخوریم، میگیم چیزی نیست که، سیستم ایمنی ضعیف‌تر میشه. هر چقدر چاق‌تر بشیم سیستم ایمنی ضعیف‌تر میشه. سیگار میکشیم، قلیون میکشیم، استفاده میکنیم، سیستم ایمنی ضعیف‌تر میشه. میبینید بلاهایی که ما سر سیستم ایمنی میاریم باعث میشه که ما مریض بشیم. و هر چقدر مصرف میزان قند و شکر زیاد میشه، سیستم ایمنی ضعیف‌تر میشه. اول مریض سیستم ایمنی رو قوی کن، شب زود بخواب، وعده‌های غذایی تو مرتب بخور، هیچ وعده غذایی رو حذف نکن. الان طرف میره فستینگ میگیره، ناهارش حذف میکنه سر خود. میگم خب فستینگ باعث میشه سیستم ایمنی ضعیف بشه، عضلاتت از بین بره، حواست به این قضیه باشه. فستینگ، رژیم فستینگ برای کوتاه مدت.
متوجه شدم.
بعضی از بیماران به من مراجعه میکنن، میاد میگه من ریزش مو دارم دکتر، بعد یه گونی دارو میریزه روی میز، میگه من اینا رو هم خوردم، یه گونی مکمل، زینک، نمیدونم آهن، کلسیوم، منیزیم، همه چی، سیستئین، بیوتین، آمپولای بیوتین و بپنتن، همه رو زده. بعد بهش نگاه میکنم میگم عزیز من، شما ریزش موی شما هورمونی است، شما کیست تختان داشتی خانم محترم، شما رفتی این ویتامینا رو از الکی استفاده کردی، کلی هزینه کردی، شما با یه دارو خوب میشدی، اصلا نیازی نبود شما بری اینم مکملو بخوری. اگه این مکملا تاثیر داشت که الان همه ریزش مو خوب میشد که، دیگه هیچ کس کچل نمیشد که. پس ریزش مو یک نشانه است، این نشانه ناشی از بیماری های متعدد است. اول ریزش موی تو مردا آندروژنی که مردونه است، همه دنبال مکمل مو هن که بخورن تا موهاشون نریزه، اول آخر خواهد ریخت، از الکی پول مکمل میدی. پس ریزش موی آندروژنیک یا هورمونی در مردان اصلا نیازی به مکمل مو نیست.
بذاریم بریزه و وقتش بریم بکاریم.
نه خب اونم درمان داره، به متخصص مربوطه، متخصص پوست و مو مراجعه میکنی، از تونیکای استفاده میکنن، از داروهای استفاده میکنن که ریزش موی مردانه رو کنترل میکنند. اصلا نیاز چرا جلوش رو بگیریم؟ وقتی متخصص مربوطه هست، وقتی درمان میشوند،
مو وقتی میریزه آقای دکتر، واقعا من ندیدم بشه جلوش از یه حدی بیشتر گرفت، نهایتاً شدتشو کم کرد، باید حالا باید شیب کمتری مثلا ریزش صورت بگیره.
دقیقاً دکتر الهی قمشه میگفت سر یا جای عقل است یا جای مو. چون یه نفر بهش گفت آقای دکتر چرا انقدر کچلی؟ گفت سر یا جای عقل است یا جای مو. ببینید ریزش موی آندروژنیک، حالا متخصصین پوست و مو میدونم، ولی اون چیزی که من میدونم هیچ مکملی بهش، مکمل ویتامینی، چون وضو ویتامینی، هیچ مکمل ویتامینی بهش جواب نمیده. تو خانوما هم اگه ریزش مو هست باید علت پیدا بشه، یا طرف کیست تختان دارد، یا کمکاری تیروئید دارد، یا بیماری زمینه‌ای دارد که باعث ریزش مو شده است، اینجا هم ویتامینا بهش جواب نمیده. اگه کمبود ویتامین ها وجود داشته باشه، مثلا کمبود زینک وجود داشته باشه، یا کمبود آهن، کمخونی فقر آهن وجود داشته باشه، یا ویتامین های دیگه، اون موقع پزشک مربوطه براش مینویسه.
خیلی ممنون از شما دکتر. یه فاصله میگیریم، بخشی رو با هم میشتمیم، برمیگردیم و قسمت دوم پرونده ویژه با هم ادامه میدیم.
در دل هر کشف یا اختراع یک لحظه ای ایستاده که جهان رو آرام جا به جا میکنه. چه کسی؟ چه وقت؟ اینجا سراغ همون لحظه ها میریم. در سال 1856 لویی پاستور به عنوان استاد شیمی دانشگاه لیل در فرانسه منصوب شد. خیلی زود به یکی از ستاره‌های در حال ظهور علم در فرانسه تبدیل شد. علاقه زیادی به حل مسائل علمی داشت و به سرعت برای مشکلات دیگران راه حل پیدا می‌کرد. نقل میشه که یکی از دانشجویانش پرسید پدرش با تبخیر چغندر الکل تولید میکنه ولی گاهی به جای الکل اسید لاکتیک به دست میاد. علت این اتفاق چیه؟ زمان حوالی سال 1856. در اون زمان واقعا کسی نمیدونست مفهومی به نام تخمیر چیه؟ می‌دونستن که قندها طی این فرایند به الکل تبدیل میشن و دیوکسید کربن آزاد میکنن، ولی دلیلش مشخص نبود. بعضی‌ها حدس می‌زدن که مخمرها نقش دارن، ولی بیشتر مردم باور